بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 73، تاریخ 13/8/1402، جلسه 27. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تمسك شد به آیه شریفه یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. برای این که شارع مقدس شخصیت اعتباری مستحدث را هم پذیرفته است، چکیده استدلال این بود که باطل بودن علت حرمت اکل مال به سبب باطل است و به قرینه مقابله حق بودن سبب حلیت اکل مال با تجارت انتراز است، به سبب تجارت انتراز است، نه تجارتش خصوصیت دارد که فقط مقصود تجارت باشد، نه انتراز بودنش خصوصیت دارد که فقط معامله باید از روی ترازی باشد. چرا؟ چون که مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی اموال ارزاق عمومی را احتکار کرد، حاکم شهر میگوید باید بفروشی، نفروخت، از حاکم شهر از جانب او میفروشد، ولو داد میزند که من راضی نیستم، خلق الله نخرید، من راضی نیستم، اما بیع مردم صحیحه. چرا؟ به خاطر این که این حقه، حق است این بیع. پس بنابراین نه تجارت بودن خصوصیت دارد و نه انتراز بودن خصوصیت دارد، مهم این است که معامله ای حق باشد. و چون که مراد از حق حقی است که عرفاً او را حق می دانیم، هم در ناحیه مفهوم و هم در ناحیه مصداق، لذا هر معامله ای که عرفاً حق شمرده بشود به عموم تعلیل صحیح می شود، از جمله معاملات شخص اعتباری که معامله با ممثل او عرفاً حق حساب می شود. این چکیده استدلال بود. به این استدلال که در 5 مقدمه بیان شده بود، نسبت به انسان یه تنبیهی رو در کتاب ذکر کرده و او تنبیه این هستش که اگر ما مقدمه سوم این استدلال را که ستون فقرات این استدلاله که میخواد بگوید که مراد از حق چیزیست که به نظر عرف مصداق حق بوده باشد، اگر این رو بپذیریم، ما میتوانیم به جای این که به آیه تجارت تمسک کنیم، به آیاتی که اتباع حق و تواصی به حق و مانند اینها رو دعوت کرده، ما به همونا تمسک کنیم. آیه‌ای که میگوید تبعیت حق بکن، یا میگوید دیگران را خود هم دیگر رو به حق وصیت کن، خب حق چی بود؟ شما گفتی حق عبارت است از اون چیزی که عرف او را مصداق حق میداند. یکیش هم معاملات با ممثل شخص اعتباریه. دیگه نیاز به مقدمه اول و دوم که مربوط به آیه تجارت بود و نیاز به مقدمه چهارم که در واقع مربوط به این بود که علت توامم و تخصص، به اینا هیچ نیازی نداریم. فقط دو مقدمه: یک، مراد از حق چیزی است که در نظر عرف حق باشد، مصداقا هر چیزی که عرفاً مصداق حق باشد مراد از حقه، این یه مقدمه. نتیجه می شود که پس بنا و مقدمه دوم این که معامله با ممثل شخص اعتباری حقه. همین دو مقدمه کار ما را راه می اندازه. عبارت را تنبیه مون: ان تمت المقدمة الثالثة في هذا الاستدلال من ان ظاهر كل عنوان اخذ في موضوع الاحكام هو المعنى الاغلائي والعرفي وان التشخيص ايضا عرفي كان لنا التمسك به اطلاق ما دل علا وجوب اتباع الحق و التواصی بهی کما فی صورت والاصل به نحو اسهل. فرماد اگر که تمام شود، یعنی مطابق به واقع و صحیح باشد، مقدمه سوم استدلال. مقدمه سوم استدلال رو می گفت مرجع در تشخیص مفاهیم و مصادیق عرفه. اینو می‌خواست بگه ظاهر هر عنوانی که اخذ شود در اون موضوع احکام، ظاهرش معنای عقلایی عرفیه، پس یعنی در تشخیص مفهوم به عرف رجوع کنیم. و ان تشخیص ایضا عرفیون، یعنی تشخیص مصادیق هم عرفیست، تشخیص مصادیق تعیین بکنیم کدوم مصداق این مفهومه. این تشخیص مصداق، تشخیص مصداق هم عرفی است. این دوتا رو اگر پذیرفتی دیگه احتیاج نیست خودت در پیچ و خم آیه تجارت بندازی، می توانی تمسک کنی به اطلاق ادله‌ای که میگوید دنبال حق باش، تبعیت از حق کن، یا یکدیگر رو به حق سفارش کنید که در سوره عصر آمده. به نحو اسهل. چطور اسهله؟ میگه به خاطر که احتیاط به مقدمه یک و دو و چهار نداره. یک و دو مار آیه بود که نمیدونم مقصود از باطل معامله‌ای که ممنوع شده است باطله، در مقابلش معامله‌ای که جایزه حق، این دوتا مقدمه مال آیه بود. مقدمه چهارم هم که علت و توامن باز مربوط به آیه بود. وقتی آیه رو بذاریمش کنار، آیه مبارکه تجارت رو کنار بذاریم، آیه دیگر رو جایگزین کنیم، آیات مربوط به اتباع حق و ماننده اینا رو جایگزین کنیم، دو تا مقدمه بیشتر نمیخواد، فقط مقدمه سوم و پنجم. مقدمه سوم میگفت چی؟ میگفت هرچی که حق است در مصداق به نظر عرف همون واجب الاتباعه یا صحیحه. مقدمه دومش هم این بود که معامله با شخص اعتباری هم عرفاً حقه. تمام. این مال چی؟ مال تنبیه. حالا برگردیم ببینیم این تقریبی که ما کردیم در این یه شریفه تجارتن انتراز صحیح هست یا مبتلا به اشکاله. ایشون سعی میکند که اشکالاتی رو مطرح بکنه برای این تقریب. چی میفرمه آقای کارم؟
حق داریم تو
گفت اطلاق داره، گفت اطلاق ادله، ادله که حق و تبعیت کن اطلاق داره دیگه. حالا تو جنبه اعتقاد هم هست. آقای کارآموز میفرماد که مقصود از آیات اتباع حق اعتقادیه، این صحیح نیست، اطلاق داره. تو آیه قرآن که میفرماد تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یکی از حق اتفاقا همون احکام و دستورات الهی جزءشه. بله اون توحید هم هست، حق محض توحید است و خدای متعال او هست، ولی تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تواصوا مقصود فقط او نیست، بلکه همین احکام الهی. حجاب حقه، حرمت شرب خمر حق، اینا مطالبی است که حق است و چیزی که خدای متعال فرموده است. این تواصوا بالحق خیلی خوب. حالا در این حال که توحید هم حق، بریم سراغ اشکالات. پس دوباره برگشتیم به کدوم، همون آیه شریفه ای که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب اشکال در مقدمه سومه، که مقدمه سوم میگفت مراد از حق و باطل، البته تو آیه باطل آمده بود، به قرینش تو حق هم همینجور، مراد از حقی که ببخشید، مراد از باطلی که به صراحه در آیه ذکر شده و حقی که به قرینه مقابله از آیه فهمیده میشه، مراد از حق و باطل اون مصادیق عرفیه حق و باطل هم. این چیزی بود که در این استدلال به عنوان مقدمه سوم ذکر شده بود. ما باید این مقدمه را مورد توجه قرار بدیم، این بحث مهمیه. من برای اینکه این مقدمه رو راجبش بحث کنم، به یک دیدگاهی، به یک بحث اصولی اشاره میکنم. اول اون بحث اصولی رو مطرح میکنم و بعدش با توجه به اون اینجا رو با هم دیگه گفتم. اون بحث اصولی این است که در اصول در حدود مرجعیت عرف در معانی الفاظ سه تا نظر رائج وجود داره. نظر اول این است که مرجعیت عرف در تعیین سعه مفاهیمه، اما در تشخیص مصادیق نظر عرف حجت نیست. مثلا اگر در لسان دلیل کلمه ضرب وارد شد، قتل وارد شد، هر چی وارد شد، ما باید معنای ضرب را از عرف بگیریم. مفهوم ضرب چی چیه؟ مثلا مفهوم ضرب این استش که کسی به دیگری، مثلا فرض کن که یک فشاری که او رو درد بیاره وارد کن، مثلا فرض کن این مفهوم ضرب عرف، میگه اینو باید از عرف بگیری، مفاهیم الفاظ رو باید عرف. اما حالا که مفهومو از عرف گرفتیم، فشاری که درد میاره، هر کجا این عنوان صادق بود دیگه ما کار نداریم که عرف اوجا رو مصداق ضرب بداند یا نداند. چون ممکن است عرف مسامحه کند، یک کسی فشاری به دیگری وارد کند و موجب درد اون می شود، مثلا فرض کن که، اما معلمشه میگه بابا کتک معلم که کتک نیست، مثلا فرض کنم دارم مثال میخوام میگه این مسامحات عرفی دیگه پذیرفته نیست. نظر عرف تنها در چی؟ حجت در تعیین سعی مفاهیم. اما بعد از مشخص شدن سعی مفاهیم، تطبیق مفاهیم بر مصادیق به نظر عقله نه به نظر او. این دیدگاه دیدگاهی است که مرحوم آخوند در کفایه در بحث مشتق به او تصریح کرده و به دنبال او اعلامی مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی و بزرگانی ای رو پذیرفتن، گفتن حق همین است. مرجعیت عرف فقط در مفاهیم، در تعیین مصادیق عرف و جد است. نظر دوم این است که نه، عرف همان طور که در تعیین سعه مفاهیم حجت است، در تعیین مصداق و تشخیص مصداق هم حجت است. بنابراین اگر تو لسان دلیل آمده زر و در ناحیه تطبیق عرف یه چیزی رو ضرب نمیدونه، دلیل شامل او نمیشه. این نظر دومه. این نظر در شاگردای مرحوم عاشق عبدالکریم، شاید خود عاشق عبدالکریم این رو میگه، چون من تتبعی نداشتم، شما اگر حوصلتون رسید این رو مراجعه کنید، شاید دورر مرحوم عاشق عبدالکریم را به بحث مشتقش مراجعه کنید، شاید تو اونجا بتوانید پیدا کنید. ولی به دنبال عاشق عبدالکریم، مرحوم آقای عراکی و مرحوم امام که اینا شاگردای عاشق عبدالکریمن، اینا این حرف رو پذیرفتن، گفتن که نظر عرف در علاوه بر این که در مفاهیم حجته، در تطبیقات هم حجته. این نظر دوم. یه نظر سومی است که تعدیل نظر دومه، که نظر استاد اون مرحوم آقای تبریزی بود. می‌فرمود نظر عرف که در سعه مفاهیم حجته، اون که به جا، در تطبیقات هم هر کجا که عرف مسامحه ای کند و غیر مصداق رو مصداق بشمرد یا مصداق رو غیر مصداق بشمرد، اما بعد از این که او را به مسامحه اش تنبه دادیم، او این تنبه رو از ما قبول نکند و همچنان اصرار داشته باشد به نظر خودش، اونجا نظر عرف حجته. پس نظر عرف در تطبیقات حجته. کجا؟ اونجایی که عرف مسامحه بودن نظر خودش رو نپذیره. دو تا مثال برای این میزنیم. مثال اول، اونجایی که شما 1 کیلو گندم به کسی میفروشید، خب گندم یا حبوبات به نحو طبیعی با قدری خاک همراهه، به طور طبیعی وقتی که کاه و جدا میکنن از گندم یا از نخود و ماننده سایر حبوبات، مقداری شن و اینا داخلش. شما وقتی میری مغازه میگی 1 کیلو نخود بده یا 1 کیلو گندم بده، وقتی رفتی خونه اگه اینها رو بشویی یا خلاصه با صبر و حوصله تمام اون سیاهشو جدا کنی، اون ناخالص سیاهشو جدا کنی، ممکن میشه 980 گرم 970 گرم. اگه برگردی به مغازه دار بگی آقا ما، میگه قرار نبود 1 کیلو گندم به ما بدی، میگه چرا؟ میگه 1 کیلو نیست. میگه چرا نیست؟ میگه رفتم 30 گرمش شن بود و فلان. میگه بابا 1 کیلو گندم همینه دیگه، گندم 1 کیلوش هر جا میخوای بری این 1 کیلو گندم همین. به خلاف اونجایی که خودش برداشته باشه، یه خورده خدمتتون عرض بکنم که آره چیز ناخالصی و اینها داخلش ریخته باشه، اونو عرف قبول نمیکنه. میگه این 1 کیلو گندم نیست، تو خودت نارو توش ریختی. این مسامه پس اینجا عرف غیر مصداق رو مصداق دونست. غیر مصداق را یعنی چی؟ یعنی که مصداق نیست. غیر مصداق را که 970 گرم است مصداق 1 کیلو دانست، ولی مسامهش رو هم قبول نمی کن. اینجا میگیم حجته. اگر گفته از 3 کیلو گندم بده به فقیر در رابطه با فطریه، فقیر نمیتونه بیاد 50 گرم مثلا اوچیاشو در بیاره توی پلاستیک بره پیش اون میگه آقا اینو بگیر 50 گرم گندم بده، این 3 کیلو رو من اینا رو ازش در آوردم. میگیم بابا 3 کیلو همونه دیگه، این یک نگرد. آره به خاطر که کمه اعتراض نمیشه. و برعکسش گاهی عرف چیزی را که مصداق هست مصداق نمیشه. مثلا بگن که اگر که خونی به لباس ما ریخ، مثلا یه لباس سفید میشوییم رنگش هست، این از نظر علمی، حالا فلسفی هم که همین رو میگن، از نظر علمی میگن این خونه، خونیست که چیه؟ که اجزاش یه مقداری اصلا متفرق شده، به حساب تراکمش چون کم شده زرد شده، ولی این خونه. از نظر فلسفی هم میگن این حتما خونه، به خاطر اینکه نمیشود آره عرض نمیشود بدون معروض که نمیشود، که بالاخره اگر که خدمتتون عرض بکنم که این رنگ خونه، پس رنگ خون مال خونه، نمیشود رنگ خون باشد و خون نباشد، عرض بدون معروض نمیشه. خب این ولی به عرف بگیم این خونه، میگه نه خیلی خون است. ممکن است کسی اینجا بگه این مسامحه عرف در مقام تطبیقه، یعنی چیزی را که مصداق هست مسامحتن میگه مصداق نیست و قبولم نمی کند، میگه نه بابا این خون نیست. خب خب پس این گونه مسامحات که عرف به او اعتراف نمی کنه میگیم نظرش در تطبیق حجت. این بحث یه بحث طویل و زیلیه، این حرفایی که من زدم به جای نقض و ابرام توش هست، ولی ما قرار بر این نیستش که بخوایم راجع به این بحث و چیش. میخواستم فقط بگم این 3 نظر وجود داره. کتاب این نظر سوم را که نظر مرحوم آقای تبریزی استادمون رضوان الله تعالی بود این رو پذیرفته، و حالا بعد از این مقدمه وارد اشکال میشیم در کتاب. اشکال کتاب به این حرف، به این حرفی که زده شده است این است که میگوید در قدم اول شما به ما گفتی حق مقصود اون مصداق عرفی حقه، اینو شما گفتید. خب چرا؟ چون که عناوین الغا شده است به عرف، پس سعه مفهوم رو باید از عرف بگیریم، تطبیقات هم از عرف باید بگیریم. این حرفی بود که شما به ما زدی، این حرف مقدمه سوم داشتی رو میکن. الان میخوام این مقدمه سوم رو نقل کنیم. اولا عرض میکنیم که قبول است که گفتی برای سعه مفاهیم باید به عرف مراجعه کن، این قبوله. ولی شما ثابت کن عرف وقتی بهش میگن باطل، مفهوم باطل در نزد عرف باطل عرفی است. این هازا اول کلام. مفهوم عرف، مفهوم باطل نزد عرف باطل واقعی است، نه باطل عرفی. در نزد عرف حواستون باشه دا چی داره میگیم؟ میگیم بابا درسته از سعه مفاهیم و از عرف میگیریم، بابا مفهوم از عرف باید بگیریم که باطل یعنی تو ناحیه مفهوم یعنی چه باطلی. عرف میگه باطل یعنی باطل واقعی، فلان چیز باطل است یعنی واقعا باطل است. همه عناوین دیگه هم همینطوره. اگه به عرف میگی دم یعنی اونی که واقعا دمه، اونی که ظلم یعنی اونی که واقعا ظلمه، عدل یعنی اونی که واقعا عدله. ما از نظر عرف مفاهیم به معنای واقعیشونه. پس بنابراین اگر گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چون باطل است، یعنی چون باطل واقعی است. در مقابلش هم اون چه که صحیح هست میشه حق واقعی. پس مراد از باطل و حق مفهوم عرفیه، او مراد یعنی مفهوم عرفی حق و باطل عرفی است. اشتباه گفتم، حق و باطل واقعی است نه حق و باطل عرفی. خب شما بگو اگه اینجور باشد که خب ما نمیفهمیم که حق و باطل واقعی چیه. میگه بابا بسیاری از موارد شما میفهمیم، بعضی از موارد شما تل... مثل سایر مفاهیم، نوع مفاهیم یه جاهای مشکوک دارد. شما در نظر بگیرید آقا روز دیگه از این واضح تر، شما مفهوم روز و شب مفهوم دشواریست در نزد شما، در نزد عرف یه معنای از روز داره، قبوله؟ ولی در این حال اون روزی رو که شما میگید در نزد عرف کاملا واضحه، به من بگید غروب آفتاب چه شد؟ یه خورده از غروب آفتاب گذشته ولی هنوز تاریکی نیمده، روزه یا شبه؟ یکی ممکنه بگه روزه، یکی ممکنه بگه شبه. صبح اذان صبح رو گفتن، هنوز روشنی پخش نشده، خیلی کم روشن شده. آقا من بگو روزه یا شبه؟ یکی ممکنه بگه روزه، یکی ممکنه بگه شبه. پس اینطور نیستش که قرار باشد تمام مفاهیم در تمام مصادیق روشن باشند. مقصود از حقم حق واقعی است، مقصود از باطلم باطل نزد عرف ها مقصودش باطل واقعی است، حق واقعی است، گرچه بعض مصادیقش روشن است. پس این مطلب اول. پس مقصود از حق اینه و مقصود از باطل اینه. وقتی این شد کمر استدلال شکست. استدلال میگفت مقصود از حق و باطل حق و باطلیست که عرفیست. ممکن است مستدل برگردد بگوید نه من هنوز از میدان بیرون نرفتم، مقصود از حق و باطل درسته، حق و باطل واقعی است. عرف میگه مقصود از حق یعنی حق واقعی و مقصود از باطل هم یعنی باطل واقعی، درست؟ اما نظر عرف در تعیین مصادیق حجته، مصادیق رو باید از عرف بگیریم. عرف می هر چرا که عرف حق که واقعی دانست حق واقعی حساب میشه. دیدید چه کار کرد مستدل؟ یعنی از رو نرفت، گفت بابا تو قدم اول گفتید مراد از حق حق عرفی نیست، باطل باطل عرفی نیست، پیشکش شما فدای سر شما، معنیش این نباشد، مقصودش معنیش چی باشد؟ حق واقعی باشد، باطل واقعی باشد. ولی در مقام تطبیق نظر عرف در تطبیقات حجته. وقتی نظر عرف در تطبیقات حجته، هر چیزی را که عرف مصداق حق واقعی و باطل واقعی دانست همون کافیه دیگه برای ما، بیش از این ما نمیخوام. این رو کتاب جواب میداد که این حرف رو ما قبول نداریم، این مبنا رو ما قبول نداریم که نظر عرف در تطبیقات مطلقا حجت باشد. بله اگر میگفتی، حرف خوبی زده کتاب، اگر میگفتی مقصود یعنی مفهوم حق حق عرفیست، دیگه ما باید قبول میکردیم که حالا که حق عرفیست تشخیصش هم بر عهده عرفه، چون حق عرفی تشخیصش باید از عرف گفت، اموریست که لا یعلم الا من قبله. دیدید تو فقه میگفتن که اگر که زن گفت در عده ام یا در عده نیستم و نمیتونم فلان و حقش کنم، چرا گفت؟ امور که لا یعلم الا من قبله، اینطور میگفتن. اینجا هم همینطوره، میگیم اگر گفتی که مقصود از حق یعنی مفهوم حق حق عرفیست، خب باید مصداقش هم از عرف بپرسیم. چی؟ این از اموریست که لا یعرف الا من قبله، حق عرفی را عرف تشخیص میدهد. ولی ما که نگفتیم مقصود حق عرفی است، ما گفتیم مقصود چیه؟ حق واقعی است. وقتی گفتیم از حق واقعی است و باطل واقعی است، در ناحیه مصداق اگر نظر مثل شاگردان شیخ عبدالکریم رو قبول داشته باشیم که نظر عرف در تطبیقات حجته، خب بله هر چیز که حق عرفی بود اون میشه صحیح. اما اگر این نظر رو قبول نکردی، مجرد این که چیزی حق عرفی باشد فایده ندارد، و در این که این معاملات با ممثل شخص اعتباری مصداق حق واقعی باشد ما شک داریم اول کلام. پس بنابراین میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. آیه فرموده است هر چرا که مثلا، حالا بعد از همه تسلیم ها آیه فرموده است هر چه که حق واقعی است صحیح است، هر معامله ای که حق واقعی صحیح است ما شک داریم که معامله با ممثل شخص اعتباری حق واقعی است. نه خیلی خوب اشکال کرد به این چی را، این خلاصه مطلب رو خوبش به من فقط اجازه بده اول این عبارت رو تا پایینش بخونم بعدش نوبت شماست. الاشکال الاول، ان حمل الباطل على الباطل العرفي حتى يستنتج ان المراد من الحق ايضا هو الحق العرفي غير ثابت ان لم يكن عدمه ثابت. حمل باطل بر باطل عرفی تا نتیجه بدهد که مراد از حقم که مقابلش بود حق عرفی است، این حمل غیر ثابت است، یعنی معلوم نیست درست باشد. ان لم یکن عدمه ثابت، اگر نگوییم که این عدمش، یعنی درست نیست این حرف اگه نگیم عدمش ثابت است. این در واقع چه که در واقع در به کجا اشکال میکنه؟ به کدوم مقدمه اشکال میکنه؟ به مقدمه سوم. مقدمه سوم داشت میگفت دیگه، میگفت مقصود از حق و باطل عرفیه، داره این رو اشکال میکنه. فإنه و إن كان ظاهر كل عنوان أخذ في موضوع الأحكام والأدلة الشرعية هو المعنى العرفي بقرينة توجه الخطاب إلى العرف. قبول داریم که ظاهر هر عنوانی که اخذ شده است در موضوع احکام أدلة شرعية مقصودش معنای عرفیه. چرا؟ چون خطاب متوجه عرفه، چون خطاب متوجه عرفه، ما باید سعه مفهوم را، گفت معنا، گفت معنا را باید از عرف بگیریم. معنای عرفی مهمه برای ما، معنای لغوی برای ما مهم نیست، سعه معنا را باید از عرف بگیریم. لکن نشک انما هو فی ان المصداق العرفی للباطل و ماسا. اینجا باید باشه المعنى العرفی، سوق کلام اینه. بله؟ برای شما معناست؟ این نمیدونم پس چرا اینو عوض کردن. اون درست همون است که این رو عوض کرده است، این عوض شدنش درست نیست، همون چیه قبلی درسته. لکن شک انما هو فی ان المعنى العرفی للباطل هو مازا. معنای عرفی باطل چیه؟ چون الان بحث تو سعه مفاهیمه، نیمد هنوز تو مصداق. میگه آقا بحث این است که معنای عرفی که ما قبول داریم هو الحجه، اون چی چیه؟ معنای عرفی باطل چیه؟ معنای عرفی باطل، باطل عرفیه یا باطل واقعی؟ اینو باید معلوم کنی. لکن نشک انما هو فی ان المعنى العرفی للباطل هو مازا. هل هو الباطل العرفی او الباطل الواقعی؟ معناش باطل عرفی است یا معناش باطل واقعی است؟ ولا یبعد الثانی به حکم تبادر. به حکم تبادر وقتی میگن هر چیزی واقعش مقصوده، آب یعنی اونی که آب واقعیه، آب خیالی، آب نزد من، نزد زید، نزد ام، نزد بچ، اینا مطمئن نیست. آب یعنی آب واقعی، هر چیز یعنی وجود واقعیش. تبادر، این تبادر از عنوانها وجود واقعی میکنه. قال بعض الاساتین ان الباطل كسائر الالفاظ ظاهر في الباطل الواقعي فاذا شك في مورد انه من الباطل او الحق. پس مقصود باطل واقعی است. وقتی باطل واقعی شد این نتیجه میده چیزی رو شک کنیم باطل واقعی است یا باطل واقعی نیست، دیگه فایده ای ندارد، دیگه شک کنیم دیگه به درد نمیخوره. فاذا شك في مورد انه من الباطل او الحق كما في المقام. البته مقام بحث این بعض الاساتین که مقصود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این مقصودش بحث ما نبوده ها، توی بحث دیگه، تو بحث این که معاتاتو که انجام دادیم آیا کسی آمد رجوع کرد این رجوعش نافذه یا نه. اینجا بعضی تمسک کردن به این که بابا تجارت انتراز مثلا میگه که دیگه شما تجارت از رجوعت نافذ نیست، بعد از معاتات رجوع کردی نافذه، تو تجارت انتراز محقق شده. ایشون میگه که خب مثلا این حق بودنش از کجا؟ یا ببخشید آقای خویی او طرفش تمسک میکنه، میگه لا تکون والکن بینکن بالباطل. یه نفر میاد میگه که خیلی خوب این معامله است، این رجوع صحیح نیست. چرا؟ چون اکنه مال به باطله. اینجور گفته. یه نفر اشکال میکنه میگه این رجوع صحیح نیست، و از اینکه معاتات کردن بخوای رجوع کنی به درد نمیخوره، فکر عوض بشه به درد نمیخوره، فکر عوض میگون نه دیگه پس بده مال ما نمیشه. چرا؟ چون اکنه مال به باطله. آقا خیلی گفته است باطل، یعنی باطل واقعی. من از کجا بدانم که این باطل واقعیه؟ بعد از اینکه رجوع کردم مال رو بخورم، یعنی برگردونم سر جای اولش، اکل مال به باطل از کجا من؟ ایشون هم اینوش ان الباطل که سایر الفاظ ظاهر فی الباطل واقعی فاذا شک فی مورد من الباطل اول حق کما فی المقام انجوجو و ایماتات لازم است که به آیه که میگه اکرمال به باطله لنه او تمسکن به فشبت المستاقیه، تمسک به دلیلش المستاقیه دلیله. از کجا بدون باطل واقعی است این که مال رو برگردونیم سر جا اولش، مشتری بیاد سمن خودش رو بخورد و بایه مسمن را بخورد، بگیم که این اکرمال به باطله. اوشن شد تمسک آقای خویی به اونجاست. خب ولی یه کسی میگد خب ایش لغوه دیگه، یه کسی میگد این شد لغو دیگه، اگه باطل واقعی من کجا تشخیص بدم؟ جواب ول حمل علی الباطل الواقعی لا وجب کون الكلام لغوا لوضوح مصداقیت جمله من المواهب للباطل الواقعی کسرقه و القمار و الظلم و غیرها و امکان الوصول فیما اداها به سوال و الفصل عن مواقف الشارع. میگه خب خیلی هاشو که میدونیم، بعضیش هم از خدا و پیغمبر میپرسیم و بقا و بعض الموارد مجهولا لا وجب اللغویه، بعضی از موارد مجهول باشد اتفاق نمیفتد. فکم من عناوین وقعت موضوعا للاحکام مع ان بعض مصادیقها مجهول لا سبیل الی موقفه موقفهی، موقف شارع رو نمیدونیم. بعضی آقا مثال زدم روز را، الان همین مسئله است آقا، در روز زیر سقف رفتن در حال احرام حرامه، شب گروهی از فقها، خیلی از فقها گفتن اشکال، روز در حال احرام زیر نمیدونم سایه رفتن حرامه. آقا روز کیه؟ روز وقتی است که آفتاب طلوع میکند، یا وقتی که نمیدونم اذان صبح ها میگن، یا نه این نه آن، بلکه از وقتی شروع شد که هوا روشن است، نه اون نه این، کدوم یکی؟ یا از الانم معلوم نیست، یه فقیه ای رو میفرماد یه فقیه. و اما ما افی، تا اینجا او مستدل یه قدم حرفش رفت کنه، ولی دوباره بر میگرده میگه قبول باطل واقعی، اما مصداق رو از کی میگیریم؟ از عرف. حق واقعی، اما مصداق رو از کی میگیریم؟ عرف. و اما ما افید اینجا، و اما ما افید من ان تشخیص الحق والباطل عرفی، یعنی اون تنزل کرد، نمیگیم باطل یعنی باطل عرفی، نه معناش یعنی باطل واقعی ولی یا حق واقعی، اما تشخیصش به دست عرفه. میگه این حرف آقا، این حرفی که شاگرداش عبدالکریم رضوان الله تعالی علی خود شیخ و شاگردانشون، فلهو وجهون علا تقدیر کون المراد منهما الحق والباطل العرفی، این حرف وجهی دارد اگر ما بگیم معنای حق و باطل حق و باطل عرفیست. اگه او رو بگیم خب میگیم اگه معنیش حق و باطل عرفیست، تشخیصش هم بر عهده عرفه، همون که گفتیم امور لا یعلم الا من قبله میشد دیگه. اگر معنای عرفی مراد است، تشخیصش هم با عرفه. اما اذا کان المراد منهما الواقعیین که گفتیم حق و باطل واقعی، کما قویناه فلا دلیل علی مرجعیت العرف لتشخیص المصادیق و حجیت فهمی لشاک او العالم بالخلاف، بگیم بله دیگه دلیل اینجا نیست، اینجا ما قبول نداریم این حرف شاگرداش عبدالکریم را، دلیلی نداریم بر این که عرف مرجعیت داشته باشد لتشخیص مصادیق و حجیت فهم عرف برای کسی که شاکه یا اصلا عالم به خلاف خودش بره، خصوصا فی مثل عنوان حق و باطل. حق و باطل که انقدر هر کسی در او به احواء خودش نظر می کند، الذی تتداخل فیه کثیرا ما الدواء النفسانیه و المیول شخصی. شما نگاه کنید همه اینایی که میرن دادگاه میگن حق با ماست، بیرون هم که اومدن اون چیزی که محکوم شد میگه ما رو محکوم کرد، این قاضی پول گرفت ما رو محکوم کرد، حق با ما بود. ببین چند تا اونا که میرن دادگاه میگن حق با ما نیست، همه میگن حق با ماست. اونایی هم که بیرون آمدن محکوم شدن، از 10 تاشون 7 تا 8 تاشون باز میگن حق با ما بود، قاضی پول گرفته بود، قبول نمیکنن. پس بنابراین حق و باطل اونیست که بسیار بسیار میلهای شخصی درش دخال ده. اینجا ما بگیم معیار عرفه، این گفتنی نیست. خب که بگیم مثلا و ما و ما و من هنا اشتهر بینهم ان العرف مرجع فی تعیین المفاهیم دون المصادیق. این نظر رایج است بین علما، گفتم مثل آخوند و مرحوم اصفهانی و آقای خویی که فرمودن عرف مرجع است در تعیین مفاهیم نه مصادیق. نعم فی موارد غفلت العرف عموما، اونجایی که عرف عموما غفلت دارد، به حس یرون غیر مصداق را مصداق یا مصداق را غیر مصداق، ولا یلتفتون الى اشتباههم، به اشتباهشون ملتفت نمیشن، حتی تنبه هم بدیم ملتفت نمیشن، ولم یتصد شارع به تنبیه و ازالت الغفله، شارع هم متصدی تنبیه و ازالت الغفلت نشده باشد، لا یبعد جواز و تبعیت شاج اول عالم بالخلاف لهم، یعنی للعرف. اینجا شاک یا عالم به خلاف میگیم بابا مصادیق عرفی را نگاه بکنی، همون نظری است که نظر تعدیل شده بود بینا بینه که میگه فهم عرف در تشخیص مصادیق حجت است در جایی که غفلت عمومی است، ملتفت نمیشن تنبه. و که انهو لعجل ذالک افتا بعض الفقها به کفایت اعطاء ما یراه العرف مدا من الطعام فی باب الفدیه و الکفاره مع انه اذا کسر الفضولات المتعارفه قد یقصر عن المد. به نظر میرسد به همین جهت است که عده از فقها گفتند که بله بابا یک مد طعام رو که دادی بعدش اون فضولات یعنی اون مثلا ناخالصی ها جدا کنی کمتر بشه، اشکالی ندارد، یعنی غیر مصداق را مصداق مد شمرده است. اینجا چون عرف اینجا آره عرفه، ولی عرفی که به مسامحش ملتفت نمیشه. او افتو به عدم نجاست لون دم، گفتن رنگ خون که نجس نیست که، معن مقتزل برهان وجود و دمه. برهان یعنی برهان فلسفی که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که نمیتواند در یک جا عرض باشد بدون معروض. رنگ خون عرض خون است، اگر رنگ خون هست این کاشف از این است که خون وجود داره. روشن شد حرفش؟ پس تمام این اشکال اول چی کرد؟ مقدمه سوم رو کوبی. حالا اینجا خوب یه ذرهش هم دنبالش اضافه میکرد دیگه، به فهم ما واگذار کرده، میگه حالا که شد ملاک حق و باطل چی واقعی، اینی که شما بگید در معامله شخص اعتباری عرف مثلا میگن این حق واقعی است و اگرم بهش بگی شاید حق واقعی نباشد ملتفت نمیشه، اینو ما قبول نداریم. نه اینجوری نیست، بهش بگیم اونم شک میکنه، بگیم خب تو از کجا میدونی که واقعا این حق، شاید دست خدا یک چیزای معیار باشد که این حق نباشد. اون میگه آره راست میگی، لذا اینو ما نمیتونیم بگیم که این از مصادیقیست که عرف ملتفت به اون نمیشود، لدد تنبه و همه مردم غافلن، اینو نمیتونیم بگیم. لذا اینجا اشکال میشه به مقدم به استدلال اشکال میشه با این بیان. الحمدلله رب العالمین.